نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. آوردگاه و جولانگاه گفتگوی فرهنگی، محلی برای به گوی و میدان گذاشتن کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمونه و در این آوردگاه در همراهی و همدلی با کارشناسان و عالی مقام، مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش میکنیم آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و همچنین تلفن رابطه عمومی سازمان 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنین شنوندگان جهت ارتقاء سطح برنامه، و تردید نداشته باشید که همکاران هم در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما یکان یکان آرای شما رو مورد رصد قرار میدن. همچنین در فضای مجازی برنامه کاربردی ایران صدا این امکان رو در اختیار شما قرار میده تا با نصب این برنامه برای تلفن همراهیتون ما را در کنار شنیدن نخست ببینید، و دو دیگر اینکه اگر شنیدن برنامه‌های زنده رو به هر دلیلی از دست دادی، در یک فصل و فضا و فراغت باز بتوانید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت برنامه رو بارگیری کنید و آن برنامه رو بشنوید. رفت و برگشتی کوتاه داشته باشید. مقدمه ای رو خدمت شما عرض خواهم کرد و بعدم با معرفی مهمانان بحث تخصصی امشب رو آغاز. مسئله به نام حجب، حیا و آنچه که در قالب حجاب تعریف میشه، در کنار پیوستگی و بایستگی زیستن زیر چتر مقدس اسلام، در درازنای تاریخ و تمدن ایرانی همواره با مردمان سرزمینمون بوده. این مردمان الزاماً صرفاً بر بانوان بزرگوار کشورمون استوار نبوده. مردان و زنان ایرانی همواره در حوزه پوشش و رعایت حجاب بسیار بسیار دستی گرم و بالا داشتن و اسناد تاریخی به کرات این رو ثابت میکنه. با پیوستن دین هدایتگر و با بین اسلام، همدلی آن تمدن کهن در هم نشینی با این دین توانست رویکرد و نگرشی متفاوت رو در قالب مقوله حجاب، این بار مبتنی بر شعائر دینی، در فرهنگ ما با خودش همراه بکنه. اما آنچه که طی یکی دو دهه اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین کنش های اجتماعی فارغ از سیاست گذاری های فرهنگی در میان عموم افراد جامعه جای گرفته، قرار گرفته در مواجهه با واژه‌ای است که تقریبا از تولد 16 ساله می‌گذره، ساماندهی مد و لباس. اتفاقی که در سال 1385 برای نخستین بار تولد خودش رو جشن گرفت، اما امروز بعد از گذشتن 16 سال، با وجود اینکه این ادبیات میان مسئولان تا مردم جاری و ساری، کمتر میتوان مفهومی، جایگاهی و یا تعریفی از ساماندهی مد و لباس داشت. بر همین اساس پرونده این هفته رو استوار کردیم بر حوزه حجاب و عفاف. در نخستین برنامه ضرورت ساماندهی اقتصادی محصولات متناسب با ذائقه ایرانی اسلامی رو به بحث میگذاریم، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو مهمان عالی مقام که شرف حضور دارن در استودیو، سرکار خانم سید رازی ابراهیمیان، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب کلیات طراحی تا دوخت چادر، و سرکار خانم مریم سادات خرم‌دره، مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب. سرکار خانم ابراهیمیان، وقتتون به مهر باشه، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، بسیار سپاسگزارم که در نظر شما و همراهانتون هستم.
مانا باشید به مهر. همچنین عرض درود و احترام دارم به شما سرکار خانم خرم داره، وقتتون خوش، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان خوب برنامه‌تون، امیدوارم که بتونیم گفتگوی اثر بخشی رو داشته باشیم.
امید و قطعا این امیدواری به سرمنزل مقصود خواهد رسید با حضور شما دو عالی مقام. پرسش نخست رو با رویکرد و نگاهی مشترک مطرح میکنم. هر یک از عزیزان از زاویه دید خود و از ظن خودتون یار این مسئله بشوید. وقتی درباره محصولات متناسب با ذائقه ایرانی اسلامی در شکل و یا واژه آشناترش مقوله به نام حجاب صحبت میکنیم، تا چقدر میتوانیم این مقوله رو با آنچه که امروز به عنوان سبد اقتصادی خانواده خطابش میکنیم یا رویکرد مبانی اقتصادی تطبیق بدیم؟ اینو منباب این مسئله عرض میکنم که در خود نشریات و روزنامه های کشورمون تیه مقالات، گزارش ها و یادداشت های مختلف یا گفتگوها با عزیزان کارشناس بر دو مؤلفه، نخست مقوله گرانی که خب مربوط به همه ابزار و وسایل و ملزومات زندگی هست، خصوصا یک قوار چادر مشکی آنگونه که اعداد و ارقام نشامیده با تهیه اون میتوان یک دست لباس کامل از سطح تا زیر رو برای هر فرد تهیه کرد، و دو دیگر اینکه شکل و میزان تولید داخل ما در حوزه چادر سیاه تنها 15% شامل میشه و 85% مابقی رو ما در قالب وارد کننده هستیم، که این هم با سهمی بر افزایش قیمت چنین محصولاتی داره. چادر رو صرفا به عنوان یک نمونه عرض کردم، چون کماکان بر عرض ابتدایی استوارم که حجاب الزاما مربوط بانوان بزرگوار نیست. با اجازه شما سرکار خانم خورم در بحث با سرکار خانم ابراهیمی آغاز کنیم، در ادامه با هر دو عزیز همدل خواهیم بود. در خدمت.
خواهش میکنم. بسیار متشکرم. من ابتدا فکر میکنم که پاسخ این پرسش شما رو بخوام بارها و بارها در مصاحبه های گذشته خودم رو این رو مطرح کردم، و با وجود اینکه در گفتگوهای پیشین البته احترام خیلی زیادی قائلم برای خانم خرمدره، امروز باعث خرسندی من هستش که در این گفتگو افتخار دارم که ایشون هم کنار من باشن و در واقع اشتراکات بسیار زیادی داریم در این موضوع، و خواستم در حقیقت اون نکته اصلی، موضوع اصلی که مدت ها هستش که در این گفتگوها توسط این جانب مطرح شده رو فکر میکنم که باز هم اینکه چرا یک قواره چادر مشکی قیمتش به این صورت هست و چرا ما 15% در حقیقت تولید چادر مشکی در ایران داریم، و خب این میتونه پرسش های زیادی رو میطلبه و ابتدا این پرسش ها باید از اونجا شروع بشه که چرا چادر مشکی، چرا این جنس چادر اساسا مطرح باید بشه برای حجاب، آیا پارچه های دیگری در بازار وجود ندارن که ما اونها رو به عنوان حجاب در واقع معرفی بکنیم؟
بله.
بنده چون در واقع اولین کسی هستم که در این زمینه پایان نامه ارشد خودم رو به این موضوع اختصاص دادم و بعد این موضوع رو تبدیل به در واقع این پایان نامه رو تبدیل به کتاب کردم.
درسته.
همراه با تحقیقات علمی و پژوهشی کاربردی بوده و در جشنواره‌های مختلف شرکت کردم و پوشش‌های متنوع اسلامی رو از جمله پوشش‌هایی که هم در واقع هم چادر بودن و هم پوشش‌هایی که چند تکه‌ای که قابلیت این رو داشتن که در موقعیت‌های مختلف پوشیده بشن. بنده به عنوان یک طراح و یک مؤلف وظیفه خودم رو میدونم که دنبال چرایی این که چرا این چادرها در بازار با این قیمت فروخته میشه به دنبال این باشم که پوشش‌های دیگر و جنس پارچه‌های دیگری رو معرفی بکنم.
بله.
و اساساً محدود نباشیم به این جنس پارچه، و اینکه این پارچه‌ها با تحقیقاتی که در رابطه با آنالیز پارچه داشتم در کتاب خودم در قسمت بخش پارچه شناسی خب آسیب زننده هستن، به دلیل اینکه از مشتقات نفتی هستن بسیاریشون و پارچه هایی که از پلی‌استر در واقع الیافشون تشکیل میشه، و خب این و علاوه بر اون محدود شدن در رنگ مشکی، و شما اساسا وقتی استناد بکنید به قرآن، به احادیث، میبینید که اصلا ما هیچ محدودیتی برای استفاده از رنگ در حجاب نداشته.
بله.
در طول تاریخ و نداریم، و بنابراین من طراح وظیفه‌ام این بوده که پوشش‌های متنوع در رنگ، طرح و جنس متناسب که آسیب زننده نباشه برای بدن به جامعه ایرانی معرفی بکنم. همونطور که خودتون فرمودین، خواهش میکنم، فرمودین از سال 1385 کارگروه ساماندهی مد و لباس تشکیل شد و همه کی جشن گرفتیم این آغاز در واقع طراحی و تولید و میتونم بگم که پوشش هایی که متعلق به سرزمین خودمون باشه و به فرموده مقام معظم رهبری از درون بجوشه، پوشش هایی که صاحبان فکر ایرانی در حقیقت طی یک جریانسازی فرهنگی معرفی بکند، پوشش هایی رو که متناسب با فضا و تاریخ، فرهنگ، مذهب و محیط در حقیقت جامعه ایرانی باشه.
درسته.
و علاوه بر اون کمک بکنه به اقتصاد کشور و اینکه ما چرا باید پوشش هایی که وارداتی هستن و یا از طریق قاچاق وارد کشورمون میشن و به اسم حجاب و عفاف در حقیقت به خورد با ارزش افزوده به ما در واقع عرضه میشه رو ما باید چرا باید از اونها استفاده کنیم، چه کسی این زاغ سازی رو ایجاد کرده و خب ما دستمون خالی بوده. و من اینو میخوام بگم که بارها و بارها این حلقه های مفقودهی که بین ما طراحان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات حجاب در ایران بوده بسیار آسیب زننده و باعث آزرده خاطر شدن تک تک ماها بوده. و اینکه دست های پشت پرده چه کسایی هستن که این حلقه ها رو مانع میشن که نقطه های اتصال در واقع اتفاق بیفته و ما به یک انسجام برسیم در پوشش ایرانی اسلامی بر اساس فرهنگ خودمون. من فکر میکنم، نمیدونم چقدر فرصت دارم ادامه بدم صحبتم رو.
من میخواستم بگم ماشاءالله اذا باشه چه دل پری هم دارید، چنان لاینقطع در حقیقت دارید بحث رو پیش میبرید. فرازی اجازه بدید که همراه خشم. بشین با سرکار خانم خرم داری که بتونید یک بحث رو در قالب تعامل و گفتگو پیش ببرید. اما من هم بی تردید فقط با رصد آنچه که طی یک دهه اخیر در قالب یادداشت‌ها، گفتگوها، گزارش‌ها، مقالات علمی منتشر شده بسیار بسیار با شما هم عرض هستم، مبنی بر این که واقعا طراحان تولید کنندگان ما دل بسیار بسیار پری دارن. این پر بودن الزاما پرخون بودن نیست، ولی خب انتظارات انقدر بالاست و در بعضی موارد انقدر ساده که شاید مطالبهش و اجرایی کردنش خیلی ساده تر از این حرفا باشه که ما فقط 16 سال درگیر اجرایی شدن یک مسئله باشیم. سرکار خانم خرم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که شما فرمودین موضوع مورد نظر ما بحث حجاب و عفاف هست. حجاب و عفاف وقتی توی کلمه این شکلی عنوان میشه بسیار کلان و بسیار گسترده است. اما فرمودین بحث ساماندهی مد و لباس یه مقدار ریزترش کردیم. بله. و بعد رسیدیم به ضرورت ساماندهی اقتصادی محصولات متناسب با حجاب و عفاف. خب این مسئله به نظر من خیلی مسئله چالش برانگیزی بله. هستش. مسئله هست که امروز واقعا همه طراحا و تولید کننده هایی که در عرصه تولید محصولات حجاب در کشورمون دارن فعالیت میکنن به شدت دچار چالش های مختلفی هستن در این حوزه. بنده با توجه به این که حالا به لطف خدا هم خانم ابراهیمیان عزیز هم بنده هم در دانشگاه و به صورت آکادمیک در این حوزه فعالیت داریم و هم به صورت در واقع وارد بازار کار شدیم و در واقع کاملا مباحث اقتصادی این بخش رو آشنایی داریم، خدمت شما عرض کنم که بهتره که یه مقدار دسته‌بندی کنیم مباحث رو و به ترتیب جلو بریم. من فکر میکنم چند تا بخش رو داریم، در حوزه عفاف رو فعلا کنار میذاریم چون فکر میکنم مربوط به بحث تولید و طراحی نمیشه.
بله.
عفاف در واقع یک پروسه کاملا فرهنگی پیش نیاز حجابه و باید باشه و الحمدلله هست تو نهاد خیلی از ماها به صورت فطری وجود داره. حتی خانم هایی که ما به نظرمون میاد خیلی حجاب درست حسابی تو خیابون ندارن، میبینیم که وقتی باد میزنه لباسشون مانتوی جل بازی دارن، متوجه میشیم که سعی میکنن با شال و اینها این رو بپوشونن. این نشون میده که واقعا ذاتن و فطرتن مردم ما در واقع افافگرا هستن. اما بحث تخصصی ما که الان بحث حجاب بله. و محصولات حجاب هستش، حالا پروسه تولیدش یک بحثه، پروسه طراحی یک بحث دیگه است و عرضه محصولاتش یک بحث دیگه است. در این در واقع حوزه که می‌خوایم با هم به گفتگو بنشینیم، در واقع توی این چند سال اخیر بارها داد این سخن داده شده از طرف تولید کنندگان که کشف حجاب نرم داره اتفاق میفته فقط به دلیل گرانی این محصولات. این محصول فقط همونجور که خانم ابراهیمیان عزیز فرمودن محدود نمیشه به بحث چادر. یک مانتوی پوشیده دارای شاخصه های زیبایی شناسانه ایرانی اسلامی هم اگر بخوایم تهیه بکنیم متاسفانه هزینش بسیار بالاست.
دقیقا در ابتدای عرض من به این نکته اشاره کردم، چادر رو فقط اون یک مثال آوردم.
بله.
در تمامی ملزوماتی که متناسب میشه با فرهنگ یا ذائقه ایرانی اسلامی در حوزه پوشش این گرانی وجود داره، مانند آنچه که در تمامی محصولات البته میتونیم رو در جامعه احساس کنیم.
طبق فرمایش درست شما باید به این نکته اشاره بکنم که با توجه به اینکه مصرف پارچه چادر مشکی در کشور ما بسیار بالاست، اونقدر که بارها کارشناسان مختلف آمار مختلفی رو اعلام کردن مبنی بر اینکه حالا بین 100 تا 110 میلیون متر هر ساله ما مصرف داریم. البته عرض کردم هر کارشناسی یه در واقع آمار خاصی رو معرفی میکنه، ولی به نسبت اون چه که ما داریم توی این حوزه در واقع فعالیت میکنیم و میبینیم، این واقعیت رو داره آشکار میکنه که ما نیاز به این پارچه رو توی کشورمون بسیار زیاد داریم.
درست.
و متاسفانه فقط یک کارخونه رو تو کشور داریم که این محصول رو تولید میکنه. اصلا نمیخوام الان وارد بحث تولید کارخونه شهر کرد بشم، به کیفیتش کاری ندارم، به مباحث دیگه‌اش اصلا نمیپرم، چون خودش هر کدوم یک جلسه برنامه رو میطلبه. اما در خصوص اینکه کارخونه شهر کرد همطور که شما فرمودین حدود 15% عرض میکنم، حدود 15% چون بعضی مواقع کمتر از این ممکنه باشه بسته به شرایط حالا اقتصادی و کاریشون که هستش، بعضی مواقع کمتر یا بیشتر میشه. سالهای قبلم دو سال قبل کارخونه نایه زرین شروع به کار کرد، اما هیچ کدوم از اینها مطلوب در واقع ما نیست. به دلیل مشکلات مختلفی که تو این حوزه وجود داره، تولید کننده محصول حجاب پارچه چادر مشکی با قیمت بسیار بالا به دستش میرسه.
درسته.
به عنوان مواد اولیه‌ای که میخواد شروع بکنه کار رو تولید بکنه، طبیعتاً از این پارچه چادر مشکی در تولید عبایا و مانتوها و لباس‌های دیگه هم استفاده میکنه.
کاملا.
و وقتی که این محصول گرون به دست تولید کننده برسه به عنوان متریال و مواد اولیه، که فقط این نیست، بقیه مواردی هم که به عنوان مواد اولیه داره استفاده میشه اونها هم خیلی گرون شده و این باعث میشه که تأثیر زیادی توی قیمت اون میذاره. ما تو بحث تولیدمون چند تا مشکل دیگه هم داریم. افزایش بی‌رویه قیمت ملک، حالا این ملک میتونه به عنوان محل عرضه اون محصول باشه، میتونه به عنوان کارگاه تولید باشه.
درسته.
که شدیداً داره تولید کننده ها رو تحت فشار قرار میده و مشکلات دیگه‌ای که غیر از مباحث در واقع که خدمت شما عرض کردم، غیر از این مباحث باز مشکلاتی هست، مثل این که مثلا یک تولید کننده اگر بخواد قانونی کار بکنه و در واقع اون نیروی کارش رو بیمه بکنه، متاسفانه ما تشویق بیمه‌ای برای این تولید کننده نداریم. نهایتا تولید کننده های بزرگ تا 3 نفر رو میتونن بیمه بکنن و باز این یک سری چالش های دیگر رو برای تولید کننده ها به وجود میاره که سعی میکنن از نیروی داخلی استفاده نکنن، از اتباع استفاده کنن یا مشکلات دیگه رو در واقع تو این زمینه به وجود میاره. یه مسئله دیگه هم که وجود داره، البته مسائل زیاده، من میخوام خیلی سریع و گذرا اشاره بکنم، بحث مالیاتی هستش که به درآمد این دوستان تعلق میگیره. به عنوان مثال ما امسال در نمایشگاه قرآن به جرئت میتونم بگم که بهترین بخش نمایشگاه قرآن و پرمخاطب ترین بخش نمایشگاه قرآن امسال بخش عرضه محصولات حجاب بود.
بله،
بنده و انجمن در برگزاری در واقع این بخش در خدمت معاونت قرآنی بودیم و مخاطب بسیار زیادی رو جذب نمایشگاه قرآن میکرد. اما تو این بخش که ما نگاه میکردیم میدیدیم دقیقا همین چالش هایی که وجود داشت، تولید کنندهی که پس از 2 سال 3 سال درگیر مشکلات تولید این حوزه بوده با شرایط کرونا و اینها تازه پا گرفتن، یعنی خیلی هاشون متاسفانه ورشکست شدن، جمع کردن.
درست.
اما تو نمایشگاه قرآن اومدن دوباره به قول گفتنی یه جونی گرفتن و شروع کردن کاراشون رو عرضه کردن. مشکل بزرگتری که برای همه اینا بعد از نمایشگاه قرآن به وجود اومد این بود که به اون گردش مالی که دستگاه پوزشون در نمایشگاه قرآن داشت مالیات زیادی تعلق گرفت و این دوستان تعجب کرده بودن ما که مواد اولیه‌مون گرونه، یه چادر مشکی اگه برامون مثلا 700 تومن در میاد، ما اونو داریم 850 تومن میفروشیم. به فرض حالا من این قیمت رو عرض کنم، قیمت ها متفاوته، روی این 150 تومن خواب سرمایه ما بالاست. در واقع چادر مشکی مثل محصولات دیگه نیست که خیلی سریع خریده بشه، در سال ممکنه دوبار استفاده بشه، مثل بقیه محصولات کاربردی نیست. بنابراین اون تولید کننده‌ای که داره این محصول رو تهیه میکنه خواب سرمایهش به نسبت بقیه بیشتر هستش. خب ببینید، سرمایه داره میخوابه، ضررهای این شکلی داره، از اون طرف حالا مالیات تعلق میگیره به کل این گردش مالی و ببینید چقدر چالش برای یک تولید کننده وجود داره. طبیعتاً تولید کننده به این سمت میرن که محصول ارزان‌تر بتونن تولید کنن. حالا میخواد قد آستینش کوتاه‌تر بشه، قد مانتو کوتاه‌تر بشه، جلو باز باشه، دکمه نخوره، شاید اینا خیلی در نظر اول اهمیتی نداشته باشه، ولی کسایی که توی تولید هستن میدونن که تو تیراژ بالا همین 10 سانتی که داره از یه کار کم میشه یه دو سه تاقه پارچه است و خیلی تأثیر داره، یا همون دکمه هایی که داره استفاده میشه. حالا تو هر بخشش که در واقع مد نظرتون باشه من در خدمتون هستم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. روکرد صحبت من با سرکار خانم ابراهیمیان مبنی بر دل پردرد ایشون بود و شاید به قول معروف گفتنی لاینقطع صحبت کردن، شما هم دست کمی البته ندارید و خب قطعا واقعا حوزه با 11 مؤلفه که فقط در حد تیتر شما مطرح کردید که بسیار بسیار گزینه های بعدی رو هم میتونه با خودش به همراه داشته باشه، وسیع و گسترده هستش. من سرکار خانم ابراهیمیان با شما با فصل فرمایش خودتون همراه میشم، به شدت هم همدل هستم با شما که الزاماً وقتی ما درباره چادر صحبت میکنیم فقط چادر مشکی نیست، در حالی که پوشش های مختلف و متنوعی در موزاییک فرهنگی کشورمون هستش که میتواند در قامت پارچه برای چادر هم استفاده بشود. اگر حتی 90% سهم رو بر عهده مسئولان، متولیان امر فرهنگ، فرهنگ سازان و همه این موارد قرار بدیم، به این ضرر و مسئله خودمون وابسته باشیم که یک سوزن هم به خودمون بزنیم. در طی این 16 سال خود تولید کنندگان، طراحان هم آنقدر دست بالایی نداشتن که در سایه برخی از کمکاری های بدنی دولت یا مسئولان بیاین این گستره عظیم رو، این تنوع زیبا رو معرفی بکنن. شاید توی 2-3 سال اخیر فضای مجازی کمی توانسته توی مسئله باشه، ولی به این گونه حداقل به نظر من میرسه که تولید کنندگان هم منتظرن هی یک گامی از طرف دولت بردار. میدونم کارها بسیار پرهزینه است، حتی بحث تبلیغات و معرفی. با این رویکرد هم اگر که امکان داره چه در راستای معرفی و چه در حالا بخشی از عرایض من نکات خودتون رو تبیین بفرمایید منت گذاشتید.
خواهش میکنم. خب شما خودتون هم مطالبی که عنوان کردین اونقدر پنجره‌های مختلف الان تو ذهن من باز شد که بخوام پاسخ تک تک در واقع سوالی که در واقع بخش‌های مختلف که شما مطرح کردید رو بخوام پاسخ بدم خیلی ساعت‌ها به طول خواهد انجامید. و خب تا اونجایی که فکر میکنم که در ارتباط با ابتدا اگر اجازه بدین در ارتباط با صحبت خانم خانم‌دره که یک تجربه دقیقا حدود فکر میکنم همون نمایشگاه راجب نمایشگاه قرآن کریم بوده که خب در واقع تجربه شخصی خودم بود.
بله.
و سالها یک گذشته در واقع در سالهای آغازین فعالیت کارگروه ساماندی مدل باز بنده هم کار فرآیند طراحی تا تولید و عرضه در محصول رو داشتم و تا حدودی الان در واقع به صورت محدود دارم.
درسته.
و اتفاقی که رخ داد این بود که من طی تماسی هم با کارگروه و هم با سرکار خانم خرم‌دره تماس گرفتم و در رابطه با همون رزرو غرفه ها صحبت کردم و اقدام کردم برای رزرو و مجدداً لغو کردم که مستظر هستن ایشون. و خب دلیل لغو من هم دقیقا همینطور بود، یعنی سالهای سال هستش که من محصولات حجاب دارم و تولید دارم در محصولاتم و اما اونقدر این که احساس میکنم که در واقع این فضا بسترها مناسب نیستش که برای این که هم بخواد کار متفاوت من اونجا عرضه بشه و هم این که مخاطبینی که اونجا میان و هم از نظر اقتصادی برای من اصلا به صرفه به عنوان یک کسی که هم طراحی و هم تولید میکنه به صرفه نیستش و من علارغم این که بسیار علاقه دارم که محصولاتم رو در واقع عرضه کنم برای مخاطبین خودم و کسایی که علاقمند هستن به این نوع پوشش هایی که به هر حال تخصصی محور هستن در اختیار در واقع علاقمندان قرار بدم، اما فضا مناسب ندیدم تا به حال و این در واقع پیشبینی رو کرده بودم که متضرر خواهم شد.
بله.
اگر شرکت بکنم، یکی که این در واقع این بسترها هست و در رابطه با این که خب تو این 16 سال اخیر که فرمودین در رابطه با کارگروه، خواهش میکنم در رابطه با کارگروه که ما خب به هر حال در یک بزنگاهایی نمیتونیم خیلی یک تنه به قاضی بریم و خب به هر حال نقاط ضعف و چالش هایی بوده و هم از طرف کسایی که افرادی که در حقیقت با نیت دیگه‌ای وارد این کارگروه شدن و افراد سودجویی بودن یا حالا مقاصد دیگری داشتن حضور پیدا کردن و خب ولی اتفاقات خوبی هم از جمله همین ارتباطات فرهنگی که صورت گرفت بین ماها میتونه این نقطه های مثبت باشه.
بله بله.
و معرفی شدن، ثبت آثار و مالکیت‌های معنوی، شیمه‌هایی که داده شد برای آثار و این در واقع یک نقطه آغازین شروع خوبی بوده و خب آزمون خطاهای زیادی صورت گرفت و علاوه بر اون در رابطه با این که خب من قبل از این که دقیقاً حضور پیدا کنم در این در واقع این گفتگو یه صحبتی با خانم خرمدره عزیز داشتم که خب ما چرا همیشه روی صحبتمون به مسئولینه، یه انگشت اشاره رو به خودمون هم بگیریم برشون. و ما چه کردیم به عنوان اینکه یک فردی که به هر حال دغدغه‌مند هستیم و نیازمند این هستیم که نیروهای مردمی رو در حقیقت توجه کنیم بهشون یا آنچه که در چنته خودمون هست، آنچه که خودمون میتونیم ارائه بکنیم برای ارتباطات خودمون بیشتر توجه کنیم و بررسی بکنیم این موضوع رو. من اجازه دارم ادامه بدم صحبتم رو یا نه؟
یه تمنایی دارم از شما که و همچنین سکا خانم خرم در رفت و برگشتی داشته باشیم. یک درنگ موسیقایی در بازگشت گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنین شنوندگان با شبکه رادیویی گفتگو. گفتگوی فرهنگی امشب رو با محوریت پرونده ویژه‌ای که آن را گشودیم در حوزه حجاب و عفاف وابسته کردیم بر حوزه ضرورت ساماندهی اقتصادی محصولات متناسب با ذائقه ایرانی اسلامی. میزبانی میکنیم از دو مهمان عالی مقام، سرکار خانم سید راضیه ابراهیمیان، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب کلیات طراحی تا دوخت پارچه که در حوزه تولیدات هم خودشون در قامت تولید کننده فعال هستن، و همچنین سرکار خانم مریم سادات خرم‌دره، مدرس دانشگاه و مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب. سکا خانم خرم‌دره و سکا خانم ابراهیمیان، ما کمتر از 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اینو از این جهت عرض کردم که باب و نگرش زمانی مد نظرتون باشه. در میان 11 مؤلفه‌ای که خانم خرم داره شما بهش ارجاع داشتید، به نظرم آن چیزی که به تیتر برنامه امشب همون بیش از هر چیزی نزدیکه، همان مسئله گرانی است، مقوله‌ای که میتواند بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. حالا شما در حوزه تولیدات صنعتی بهش اشاره کردید که کارخانه‌های ما که الان فقط میتونیم فقط کارخانه شهر کرد صحبت بکنیم، با وجود تلاش